سلام خدمت همه دوستانی که به این گفتگو متصل هستند. من شروع میکنم مطابق معمول با دعای پیغمبر خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بك، خداوندا به تو پناه میبرم. من ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، لغزانم با لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم به من ظلم شود. او اجل او یجل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. جلسه نهم گفتاری پیرامون تربیت توحیدی رو خدمت دوستان تقدیم میکنیم. قبل از شروع باید عرض کنم که ما داریم توی این گفتگوی که خدمت شما تقدیم میکنیم در حقیقت زیر ساخت نگرش توحیدی قرآن کریم رو ازش حرف میزنیم و این بحث که همونطور که ملاحظه فرمودید مهمترین بحث قرآن کریمه، چون ریشه و در حقیقت روح تمام مباحث دیگری است که در دین به کار رفته از اعتقادات و اعمال. به همین جهت بسیار حائز اهمیته و اگه این درست جا نیفته بقیه مواردم درست سر جای خودش نمیشینه. بعضی سوالاتی هم که دوستان لطف کردن و فرستادن سوالاتیه که از شاخ و برگ‌های این گفتگوه. یعنی شما وقتی که یک خلاصه بنایی رو دارین میسازین، بر اساس اون ریشه که توی اون بناست بقیه مواردم تعریف میشه. ما باید یه باز تعریف بکنیم از کل مطالب دینیمون که ببینیم حالا قضیه عرض به حضور شما سوالاتی که کردن، مثلا قضیه شرور کجا میره، قضیه اونایی که تنبلی رو با توحید اشتباه میگیرن کجا میره، اونایی که فکر میکنن نگرش دین اسلام آدم رو به تنبلی و بیحالی دعوت میکنه، آدم ها دیگه دنیا رو نمیسازن کجا میره، اونایی که دنباله میگردن که خب حالا با این نگاه تازه به قرآن کریم باید چیکار کنن، در کدوم نگاه، نگاهی که واقعا مرضی خداست، این داستانش کجا میره و و و خیلی مطالب دیگه که اینا هر کدوم در جایگاه خودش باید راجبشون صحبت بشه. انشالله به قدر وسع وقت و کشش جلسه و اینکه برسیم به این سرفصل یا نه راجب اینا باید صحبت خواهم کرد. حالا شاید که مثلا جلسه آخرم به یه جنبندی و پاسخ به این پرسش ها به طور اجمالی بپردازیم. بعضیش واقعا خودش احتیاج به یه گفتگوی یه جلسه ای داره، شاید با جوابای کوتاه هم خیلی اون حق مطلب عطا نشه، ولی حالا به هر حال چون وظیفه هست جلو انجام دهیم. خب بریم به سراغ آنچه که گذشت. آنچه که گذشت این بود که از بیان مرحوم علامه طباطبایی جلسه گذشته خدمت دوستان عرض کردیم که قوام وجود انسان به الله تعالی است و در تمام حالاتش، چه ایجاد چه بقا، به الله تعالی مربوطه و بدون اون غیر مستقله. که البته این بیان مرحوم علامه نیست، این بیان قرآن کریمه. حالا از زبان علامه ما اینو میشنویم، قرآن کریم اینو همونطوری که در آیات دیدین بیان میکنه. در نتیجه مالکیت حقیقی در مقابل مالکیت اعتباری که شبهای گذشته توضیح دادیم، مالکیت حقیقی وجود، قوا و افعال انسان فقط و به نحو انحصار از آن اوست. اما در این قدم بعدی اینطوریه که حق تعالی با یه کلیدی که با اون کلید این عالم رو اداره میکنه به نام کلید اذن، اذن داده که انسان مالک اصل وجودش و صفاتش و افعالش باشه در یه زمان محدودی. و اگر اذن الهی نبود، انسان و غیر انسان یعنی سایر مخلوقات مالک هیچ کدوم از این نسبت‌های ظاهری نبودن. این دقیقاً عبارت مرحوم علامه برای نسبت دقت کنید که اینا نسبت‌های ظاهری، یعنی حتی این عارضی هم فعلا یه چیزی رو قرض دادن به نام وجود، به نام افعال، به نام صفات که بعدا میگیرنشون. اما خداوند خبر داده که این اتفاق در یه جایگاهی دوباره به اصل خودش برخواهد گشت، یعنی آنچه که داده شده پس گرفته خواهد شد، یا شاید یه چیز دیگه باشه که ما یه چیز دیگه رو امشب خواهیم گفت. و اون اینه که اشیا به حال قبل از اذن برمیگردن. حال قبل از اذن چی بود؟ این بود که سلطنت از آن خداوند بود. قال تعالی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این داستانی بود که تا اینجا از زبان آیت قرآن کریم و کلمات مرحوم علامه طباطبایی شما ملاحظه فرمودید. حالا ادامه سخن، توضیحی پیرامون آیه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار میخوام بدیم که خیلی توضیح عجیبیه. آیه عجیبیه، اصلا همه قرآن عجیبه، همه شگفت انگیزه. یه بار دیگه این بیان مرحوم علامه رو ملاحظه بفرمایید. بعد اخبر سبحانه ان الاشیاء یعود الى حالها قبل الاذن ولا یبقى ملک الا لله وحده. خداوند خبر داده که اشیاء به حال قبل از اذن برمیگردن و سلطنت فقط از آن الله تعالی خواهد بود. خب حالا شما یه کمی تلاش کنین به این سوال پاسخ بدین که چی دارین میشنوین از این جمله ها، چه برداشتی برای شما از این جمله ها به دست میاد که اشیا به حال قبل از اذن برمیگردن و سلطنت فقط از آن الله تعالی خواهد بود. شما دارین چی میشنوین؟ یه کمی دقت کنین. مقصود از این جمله که میگه ان الاشیا سیعود و الی حالها قبل الاذن، خداوند خبر داده که اشیا به حال قبل از اذن برمیگردن، مقصود از بازگشت به حال قبل از اذن چیه؟ چی گفتیم؟ گفتیم تمام دارایی های عالم از اصل وجود گرفته تا صفات و افعال به اذن و اجازه و موافقت حق تعالی است. خداوند خواسته که ما باشیم، آسمان آسمان و زمین زمین و باران باران و دریا دریا و این صفاتی هم که هر کدوم از ما و اینها داریم و داشته باشیم و این افعالی هم که از ما سر میزنه سر بزنه. این اراده حق تعالی است که به ما اذن داده. بازگشت به حال قبل از اذن یعنی تمام دارایی های عالم از اصل وجود گرفته تا صفات تا افعال به صاحب اصلیش بازگشت میکنه. به کلمه بازگشت دقت بکنید. خب باز شما دارین چی میشنوین؟ این بازگشت میکنه، این کلمه بازگشت خیلی کلمه گمراه کننده ایه، یه خورده اذیت کننده است. کلید واژه گفتگوه. حالا دوستانی که با گفتگوهای ما آشنا میدن ما به این کلید واژه خیلی ارج مینهیم. آیات یک یا چند کلید واژه دارن که مثل کلیدی که در یک خلاص انبار بزرگ رو باز میکنه، وقتی که اون کلید رو میزنید در اون آیه باز میشه، مثل چشمه جوشان شروع میکنه به جوشیدن. قبلا چی گفتیم راجع به بازگشت؟ یه مقدار صحبت کردیم، گفتیم بعدا خواهیم گفت مفصلش رو. گفتیم با شنیدن کلمه بازگشت اولین چیزی که به ذهن انسان میرسه بازگشت مکانی و زمانیه. مثلا میگیم خب ما پارسال مثلا در فلان مکان بودیم، امسال برگشتیم، برگشتیم به اونجا. مثلا رفته بودیم یه مسافرتی، برگشتیم به خونمون. رفته بودیم مثلا کربلا، برگشتیم دوباره به وطنمون. این برگشت توی زمانی و از یه جایی به یه جای اتفاق افتاد. در نگاه مکانی و زمانی به امور مربوط به جهان پس از مرگ، چون تو جهان ما بازگشت این معنا رو داره، نمیخوایم بگیم نداره، داره. یکی از معانی بازگشت همینه، تو قرآن هم به این معنا هم استفاده شده در بعضی جا، اما فقط این معنا رو نداره، یه روح معنایی داره کلمه بازگشت که ما اون روح معناشو کار داریم. نگاه مکانی و زمانی به امور جهان بعد از مرگ چیکار میکنه؟ تمام آیات و روایات مربوط به این گفتگو رو زمانی مکانی میکنه. همشون زمانی مکانی تفسیر میشن. تقریبا یا تحقیقا همه دانش ما راجع به جهان پس از مرگ زمانی مکانیه. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی اصطلاحاتی که مربوط به جهان پس از مرگه که از خود مرگ شروع میشه، با شنیدن این کلمات که از مرگ شروع میشه، مثلا برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهشت، جهنم، بازگشت و هر کلمه دیگه‌ای که مربوط به این کلمات دیگه هم هست، مثلا اعراف، اعراف یکی از مراتب قیامت، نفخ صور، اشراط الساعه، اینا رو وقتی میشنویم امور مربوط به قیامت و خلاصه تمام اموری که مربوط به جهان پس از مرگ، از مرگ به بعده، فورا ما چیزی که تو ذهنمون میاد زمان و مکانه. یعنی چجوری تفسیر میکنیم این گفتگوها رو؟ تفسیر ابتدایی و اولیمون اینه، تصورمون از شنیدن کلماتی مثل مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت، به جهنم و بازگشت اینه که ما یه روزی میمیریم و وارد یه جایی به نام برزخ، بعد از اونم دوباره وارد یه جایی به نام آخرت میشیم. حالا خیلی خلاصه گفتیم دیگه، بعد مثلا تو برزخ چه اتفاقاتی میفته، بعد خلاصه قیامت نزدیک میشه و اشراط الساعه اتفاق میفته و اذا الشمس کورت اذا النجوم انکدرت، بعد نفخه صور در صور دمیده میشه و دوباره خلایق زنده میشن، راهی صحرای محشر میشن و اون اتفاقات که یکی یکی مرحله به مرحله در مراتب قیامت میفته. بعد وقت میدونیم که در آنجا یعنی آخرت یه ترازوی هست که اعمال ما رو باهاش میسنجن، بعد از یه پلی به نام پل صراط عبور میکنیم که یا عبور میکنیم وارد یه جایی میشیم به نام بهشت، یا سقوط میکنیم و گرفتار یه جایی به نام جهنم میشیم. این تمام تصور ما از دنیای پس از مرگه. اگه غیر از اینه بعداً بگیم که نه تصور اینجوری نیست. حالا ممکنه یکی هم یه تصور دیگه داشته باشه ولی غالباً اینجوری فکر میکنن دیگه. درسته. تمام این ساختار این نگاهی که الان گفتیم بر اساس زمان و مکان استوار بود. چون ما خودمون زمان و مکانی هستیم همه رو اینجوری تفسیر میکنیم. خب حالا یه نگاه دیگه هم وجود داره غیر از نگاه زمانی و مکانی. اسم این نگاه نگاه مقامیه. خب حالا ملاحظه کنید این تذکر مهم ما رو لطفا توجه بفرمایید. قبل از اینکه ما این نگاه مقامی رو که یک نگاه خیلی فوق‌العاده است به کلی نگرش انسانی رو که اینو معقول ببینه و به پذیره عوض میکنه نسبت به همه گفتگوها، بعد هزاران سوال براتون پیش میاد بعد دونه دونه همه رو جواب بدیم که حالا صراط چجوری دیگه ما دفعه راجع به اینا صحبت کرد. فقط این نکته مهم دریافت بفرمایید که توضیحش خیلی خیلی لازم بوده و اون اینه که مقصود ما از ذکر این مطلب به هیچ وجه نفی نگاه زمانی و مکانی نیست. بالاخره ما یه روز میمیریم اینجوری که غیر از این مگه ما یه روز میمیریم بالاخره یه روز بعد که مردیم وارد جهان پس از مرگ میشیم، این اتفاقات در قید زمان اتفاق میفته دیگه. اصلا نمیخوایم اینو نفی کنیم. پس ما چیکار میخوایم بکنیم؟ ما میخوایم بگیم که نگاه زمانی و مکانی به اموری مثل برگ و برزخ و صراط و میزان و آخرت و بهشت و جهنم و بازگشت خودش یه دسترسیه، یه خودش یه مکتب تربیتیه. اصلا دسترسیه که پدران ما بسیار از انسان‌ها در طول زمان از ارتکاب معصیت و ابتلا به رذایل اخلاقی مسئول موندن با این نگاه. دروغ نمی‌گفتن، پشت هم اندازی نمی‌کردن، جنس رو چند برابر نمی‌فروختن، احتکار نمی‌کردن، کاری که لیاقتشون نداشتن قبول نمی‌کردن، پشت سر هم دیگه صبح تا شب 300 400 تا دروغ تحویل مردم نمی‌دادن و خیلی کارهای دیگه که تو روزگار ما انجام میشه که انشالله ما به برکت این شب خودمون مسئول بمونیم از اینا و دیگران هم همینطور. جامعه مسلم انسان همه مردم دنیا از اینا مسئول بمونن. ولی اونا این کارا رو نمی‌کردن. به خاطر همین نگاه، پس این نگاه یه نگاه ارزشمنده. ولی حرفی که ما می‌خوایم بزنیم اینه که ما منظورمون از شرح نگاه مقام فقط ایجاد یه دسترسی تازه عبور از ظاهر دین به یک باطن دیگه است. اشکال داره که آیات قرآن یه باطنی داشته باشن در این حال که اون ظاهر سر جای خودش محفوظه و به هم نمی‌خوره. شما حتما خوندید در کلماتی که مربوط به قرآن کریمی که قرآن باطنی داره، باطنش باطنی داره، خود اون باطن دوباره باطنی داره. پس امور باطنی به هیچ وجه از امور ظاهری جدا نیستن، با هم منافاتی ندارن، اون در جای خودش داره کار میکنه، منتها این یک کلاس دیگه است. میخوایم یک کلاس دیگه رو ببینیم، ببینیم اگه برام دسترسی داشته باشه چه اشکالی داره که ازش استفاده کنیم، در این حال که آیه قرآن هم اینو تایید میکنه. پس یه نگاه میخوایم بکنیم به باطن گفتگوهای مربوط به آخرت. در نگاه مقامی که از اسمش پیداست، مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهشت، جهنم و بازگشت. کلیدواژه بازگشت یادتون باشه، جلسه آینده باش کار داریم. امروز بهش، امشب بهش نمیرسیم. مراتب اینایی که میبینید اینا همه مقامن، نه مکان یا زمان. ببینید مثلا وقتی میگن ریاست جمهوری، ریاست جمهوری یه مقامه، درسته یه مکانم داره، بالاخره مثلا یه دفتر ریاست جمهوری هم هست، اما واقعا ریاست جمهوری که مکان نیست که. وقتی شما میگید مثلا فرانی کرسی تدریس فلان علمو در دانشگاه داره، کرسی یعنی صندلی، یعنی واقعا یه صندلی، این مقام تدریس، گرچه اون استاد بالاخره یه صندلی هم حتما تو دانشگاه داره دیگه، وقتی میره روی صندلی میشینه، ولی هیچ کی به اون صندلی اشاره نمیکنه، بگه آه این کرسی تدریسه. کرسی تدریس یه مقامه، در این حال که میتونه در یه صندلی هم تجلی بکنه، مثل پادشاه های قدیم که تخت داشتن، تخت پادشاه یه مقام بود، مقام سلطنت، ولی حالا یه تخت هم بود که پادشاه میشست روی اونجا، از اونجا حکم کرد، خیلی هم براشون مهم بود، خیلی هم تزئینش میکردن مثل تخت بلقیس. اما حقیقتا اینا یه مقامن، یا به تعبیر دیگه یه جایگاهن که باید شما کسب کنید اینا. خب حالا تفاوت نگاه مقامی با نگاه زمانی و مکانی اینه که در نگاه مقامی اموری مربوط به مرگ، برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهشت، جهنم، بازگشت و هر چه دیگه که ما ازش حرف نزدیم تماما مقامات قابل دسترسی هن. به این که عبارت قابل دسترسی دقت بفرمایید، اینا مقام های قابل دسترسی هن. یعنی چی مقام قابل دسترسی هن؟ این یه توضیح تفصیلی میخواد که از فصله بحث ما خارج بشه. توضیح تفصیلی این که این امور اینا مقامات قابل دسترسی هن، یعنی فرصت طولانی تری میخواد. اما به نحو اختصار یه نمونهش رو عرض میکنیم خدمت شما. از همون اولیه شروع میکنیم. مرگ یه مقام قابل دسترسیه. ممکن بگید خب مرگ یه امر زمانیه دیگه، یه وقتی میشه ما میمیریم، این که یه امر زمانی، چطوری شما میگی مقام قابل دسترسی؟ من از شما سوال میکنم، اگه مرگ یه مقام قابل دسترسی نیست، چرا پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله اجمعین فرمودن موتو قبل ان تموتو، بمیرید پیش از آن که بمیرید؟ اگه مرگ یه پدیده زمانیه، این حدیث چه معنایی داره؟ ما اصلا نمیگیم مرگ توی زمان اتفاق نمیفته، توی زمان اتفاق میفته، ولی یه مقامه. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی قبل از اینکه زمانش بیاد به مقامش دسترسی پیدا کنید، در این حال که هنوز اون مرگ جسمانیت نرسیده. شما هستی تو این دنیا ولی مرگ رسیده، از مرگ عبور کردی، از مرحله مرگ. اگه غیر از این بود، این حدیث رو شما برای من معنا کنی، موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اون که بمیرید. اگه مرگ پدیده زمانیه، این حدیث جناب عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام چه معنی داره؟ جناب عیسی میگه لن یلج ملکوت از سماوات من لم یولد مرتین، وارد ملکوت آسمان ها نمیشود مگر کسی که دوبار متولد بشه. تولد دوباره چه معنی داره؟ این اصطلاح تو فرهنگ ما هم هست دیگه، شاید فرهنگای دیگه هم باشه. تولد دوباره، تولد دوباره مال بعد از مرگ که نیستش، مرگ زمانی که نیستش که بعد مثلا اون دنیا تولد دو، میگن این شخص دوباره متولد شده، یعنی پوست انداختی آدم دیگه شده. در نگاه مقامی انسان دائما در حال سیره. مرتبه اول سیر دنیاست، از وقت تولدش سیر آغاز میشه، پایان این مقطع مرگه. مرگ چیه؟ مرگ اصلا یه امر زمانی نیست، مرگ پرده برداری از حقایقه. چقدر میخواییم برای شما الان شاهد بیارم که مرگ پرده برداری از حقایقه؟ از کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، از کلمات پیغمبر خدا، از آیات قرآن کریم، خیلی زیاد میشه مؤید و شاهد آورد که مرگ پرده برداری از حقایقه. حالا مرگ مرتبه پرده برداری از حقایقه، یا انسان سیر کننده اگر سیر درستی داشته باشه در همین زندگی دنیا بهش میرسه، همون که پیغمبر گفت موتو قبل ان تموتو، یا این حدیث پیغمبر شماست که موتو قبل ان تموتو. البته پیغمبر ما هم هست، ما مسلمانیم، ان شاءالله که مسلمان از دنیا بریم. استاد ما میگفت تو این روزگار اگه کسی مسلمان از دنیا بره، ملائکه تعجب میکنن، میگن بیا تماشا کنیم مسلمان از دنیا رفته، مسلمان واقعی یا نه اسمی. این حدیث پیغمبر شرحش اینه، موتو قبل ان تموتو، مرگ یه سیره، بعضیا سیر میکنن میرسن. اگر مرگ یک مقام قابل نباشه، اصلا معنا ما توصیه کنه موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که بمیرید. پس مرگ مقام قابل دسترسیه. حالا انسان سیر کننده اگر سیر درستی نداشته باشه، برای رسیدن به مقام مرگ باید منتظر زمان مرگ باشه. بله خب این زورکی میمیروننش. این خودش نمیخواد بمیره، میمیروننش، خودش از این مرتبه عبور نمیکنه. با آمدن اون مرگی که همه میشناسیم که زمانی هم هست، این اتفاقو به زور بهش تحمیل میکنن. برای غالب انسانها که سیر درستی ندارن، مسئله مرگ مسئله زمانیه. ببینید، دیدیم بعضی از میوه ها مثلا مثل خرمالو که نرسیده اصلا نمیشه از شاخه بکنیش، خود بکنی شاخه هم باش شکست نمیشه، ولی وقتی میرسه خودش میفته زمین. اینه که مرگ برای بعضی ها خیلی سخته چون نرسیدن، اما مؤمن خیلی راحت مثل بویدن یه گل مرگ رو میبویه و وارد مرتبه بعدی میشه. اینا رو خوندین تو روایات دیگه. چرا؟ چون مؤمن رسیده، خب میوه رسیده خودش کنده میشه از درخت، اما میوه نرسیده کنده شدنش خیلی مشکله. حالا یه معید قرآنی هم بگم، اون معید روایش برای مقامی بودن امور مربوط به پس از مرگ، سوره قاف آیه 22 قرآن کریم در توصیف یکی از مقاطع سیر قیامت، یعنی مقطع پس از نفخ سور، یکی از مقاطع سیر قیامت، من دیگه میگم سیر قیامت از این بعد، نه روز قیامت، سیر قیامت یعنی اون مقطعی که در سور دمیده شده، انسان ها همه در جایگاه قیامت حاضر شدن، به بعضی ها خطاب میکنه، میگه لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. من میخوام از شما تقاضا کنم که یه لحظه من سکوت کنم، با توجه به این که کلمه هاذا، هاذا یعنی اوضاع احوال قیامت پس از نفخ سور و حضور انسان ها در جایگاه قیامت. تصور کنید که آدم ها الان تو اون جایگاه حاضر شدن، اوضاع احوال اونجا پدیدار شده، هاذا به اون داره اشاره میکنه. و با توجه به این که کلمه غفلت اینجا کلید واژه مهمه، غفلت همونی که فارسی هم میگیم غفلت، شما لطفا این آیه رو ترجمه کنید با یه لحظه سکوت من. لقد کنت فی غفلت من هاذا. خب تموم شد وقتتون. سوال، کلمه غفلت در چه موردی به کار میره؟ اینم جواب بدین پیش خودتون که کلمه غفلت برای کجا به کار میره؟ کجا میگن غفلت؟ آها من غافل بودم از این موضوع. برای اینکه خیالتون راحت بشه که این حرف از خودمون نیست، از تحقیق بعد از این کار لغویون رو بررسی میکنه، میگه اصل واحد در ماده قفله که کلمه غفلت از اون ریشه گرفته شده، آن چیزیست که در مقابل تذکر یعنی یاداوری به کار میره. غفلت مقابل یاداوریه و کلمه غفلت غافل بودن از چیزیست که موجود است. خوب دقت کنید به این ترجمه، غفلت غافل بودن از چیزیست که موجود است. یه چیزی الان هست، شما بهش توجه ندارین، میگین مثلا اون مغازه رو دیدی، میگه حالا شما جلوش رد شدین ندیدین، میگی نه نه غافل بودم. فلان شخص رو دیدین تو جلسه، میگی نه ندیدم غافل بودم، بوده ولی شما ندیدین، از چیزی که موجوده. حالا مثلا من شهر مونترال شما رو هیچ وقت ندیدم، شما من میگی مثلا شما مونترال رو دیدی، میگم نه من غافل بودم. خب من که اصلا ندیدم اونجا رو، نیومدم، حضور پیدا نکردم. اینجا غافل معنی نداره که بعد اینجا بگم نه من نمیشناسم این شهر رو، نه نمیدونم چه جور شهریه، اطلاعاتی راجبش ندارم، از غفلت استفاده نمیکنم. دقت کنین، غفلت غافل بودن از چیزیست که موجود است. در نتیجه ترجمه آیه اینه لقد کنت فی غفلت من هذا، یعنی تو از این چیزی که موجود بود غافل بودی. مگه قیامت و اوضاع و احوال قیامت موجود بود توی دنیا که این غافل بوده؟ ببینیم وارد قیامت شده، اوضاع احوال داره تماشا میکنه، بعد خداوندش که تو از این غافل بودی، از این اوضاع احوال. پس مگه این موجود بوده که این غافل بوده؟ چیزی که موجود بود چی بود؟ قیامت و حضور انسانها در جایگاه قیامت بود به همراه تمامی اوضاع احوالش. اما لقد کنت فی غفلت من هذا، تو از این چیزی که موجود بود یعنی قیامت و تمام اوضاع احوال اون غافل بودی. قیامت پیشت موجود بود، باید سیر میکردی، تماشاش میکردی. یه داستان معروف از حارثة بن زید انصاری، خیلی از دوستان شنیدن که پیغمبر اینو آشفته حال دید در مسجد و گفت این چه حالی که تو داری؟ گفت حال یقین. گفت علامت یقینه چیه؟ گفت این که من بهشتی ها رو میبینم که در بهشت متنعمن، جهنمی ها رو میبینم که در جهنم دارن عذاب میشن. پیغمبر خدا تاییدش کرد، فرمود حال خوبی داری، به این حال مستقیم باش و به همین حال بمون. ادامه آیه هم این برداشت رو تایید میکنه. نگاه کنید ادامه آیه رو. آیه میگه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. ما غطاء یعنی پرده رو از روی تو برداشتیم، چشمت تیزبین شد. یعنی پرده روی چشمت بود، بیناییت بود، حالا ما اون پرده رو برداشتیم. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد یک صفحه 92 فرموده که ولا امری، ایشون وقتی خیلی دیگه اوج میگیره میگه لا امری، یعنی مثلا خیلی احساساتی شده توی این کلام، خیلی این عظمت این کلام گرفتتش. لا امری یعنی به جان خودم قسم، میگه به جان خودم قسم که لو لم یکن فی کتاب الله الا قوله، اگه در قرآن کریم نبود جز این یه دونه آیه که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، به جان خودم قسم اگر در کتاب خدا جز این آیه نبود برای بیان این حقیقت کافی بود که قیامت و اوضاع قیامت یه امر موجوده، قرار نیست بعدا موجود بشه، زمانی یه جای دیگه نیست، همینجا تو دل این دنیاست، باطن این دنیاست. چقدر میتونیم الان معید براتون بیاریم، وقت اجازه نمیده. بعد ادامه میده میگه توجه بفرما چرا که غفلت فقط برای غافل بودن از چیزی که موجود است به کار میره، نه چیزی که قراره در آینده بیاد که. و کشف غطا پرده برداری معنی نداره مگر از چیزی که موجود بوده روش پرده افتاده. خب یه مجسمه رو ساختن وسط میدون شهر، روش پرده انداختن، به شما میگن دیدی، میگی نه غافل بودم، حالا پرده رو برمیدارم میگن حالا تماشا کن، این همونی که بهش توجه نداشتی، هم بیناییت یه جای دیگر رو داشت نگاه میکرد هم روی این پرده بود. خب بعد ایشون ادامه میده میگه پس اگر آنچه را که انسان در روز قیامت مشاهده میکند از قبل موجود حاضر نبود، این امور از جانب تو مورد غفل نش بشکن، تو غافل بودی و در پرده از تو پنهان بود و امروز از اون پرده برداری میشه و غفلت از میان میره، اصلا معنی نداشت یه همچین گفتگویی. پایان کلام مرحوم علامه طباطبایی. صحبت ما تموم شد، یه جمع‌بندی می‌خوایم بکنیم، عرضمون رو به پایان برسونیم. در نگاه مقامی به جهان دیگر، اموری مثل برزخ، صراط، میزان، آخرت، بهش، جهنم و بازگشت همه یک مقام یا یک جایگاه و تماما مقامات قابل دسترسی هست. یعنی شما میتونید قبل از اینکه مرگ فرا برسه تا بهشت سیر کنید، تا بهشت سیر کنید. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ ان المتقین فی جنات نعیم، این جمله جمله اسمی از حاله، میگه متقین در بهشت نعمت هستند، نه که بعدا خواهند بود، نگفت ان المتقین سیکون فی جنات نعیم، خواهند بود، متقی هم الان تو بهشته. در نگاه مقامی انسان دائما در حال سیره، مرتبه اول سیر دنیاست، پایان این مقطع مرگه، مرگ پرده برداری از حقایقه، بقیه چیزایی هم که شنیدید راجع به قیامت مراتب سیره. حالا یکی نمیره، به زور میبرنش، تو قید زمان میبرنش. اگر آنچه را که انسان در روز قیامت مشاهده میکنه از قبل موجود و حاضر نبود، صحیح نبود بهش گفته بشه که این امور از جانب تو مورد غفلت واقع شد و در پرده از تو پنهان بود و امروز از اونها بهره برداری میشه. انشالله در جلسه آینده راجب رجوع و بازگشت با این مبنایی که امشب اینجا برای شما تقدیم کردیم صحبت خواهیم کرد. ان الحق کشف اسرار است مطلق، جز از حق کیست تا گوید ان الحق، همه ذرات عالم همچو منصور، تو خواهی مست گیر و خواه مخمور، در این تسبیح و تحلیلند دائم، بدین معنی همه باشند قائم، اگر خواهی که گردد بر تو آسان، و ان من شی را یک ره فرو خوان، چو کردی خیشتن را پنبه کاری، تو هم حلاجوار این دم براری، برآور پنده پندارت از گوش، ندای واحد القهار بنیوش، ندا می آید از حق بر دوامت، چرا گشتی تو موقوف قیامت، درا در وادی ایمن که ناگاه، درختی گویدت انی انا الله، روا باشد انا الحق از درختی، چرا نبود روا از نیک بختی، هر آن کس را که اندر دل شکی نیست، یقین داند که هستی جز یکی نیست. انانیت بود حق را سزاوار، که هو غیب است و غایب وهم و پندار. جناب حضرت حق را دویی نیست، در آن حضرت من و ما و تویی نیست. پایان جلسه نهم گفتاری پیرامون تربیت توحیدی قرآن کریم.